بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که در جواب از نقض دوم مرحوم سید در حاشیه مکاسب و همچنین مرحوم نائی رضوان الله تعالی علیه این دو بزرگوار تعبیر فرمودن به این که در بحث مشروط به شرط فاسد دو تا التزام هست که احد الالتزامین اگر فاسد بود ربطی به دیگری ندارد، که از این دیگران تعبیر کردن به تعدد مطلوب، اگر احد المطلوب این واقع نشود و مطلوب آخر واقع بشود، در اینجا نمیگن آقا وقوع ما را یقصد و عدم وقوع ما قصد، این تعبیر نمیاد، بلکه میگن دو تا مطلوب بود، دو تا مقصود بود، یکیش واقع شد یکیش واقع نشد. لذا مرحوم نائینی تعبیر می‌فرمایند به این که الشرط هو ثبات و قدم طرفین فی المعامله. شرط لذا تعبیری که در حدیث هم هست، حالا اینجا خیلی جای بحث داره، عرض کردم خیلی جمع و جور کردیم و مختصر فرمایشات زیادی دارم بزرگان. ایشان بر اساس همون المؤمنون عند شروطهم، از اون عند شروطهم کلمه عند اینجور پیشود بگیم استفاده کردن که همون ثبات عندیت همون ثبات رو میرسونن، ثبات قدم طرفین در معامله و التزام طرفین به تملیک و تسلط طرف مقابل بر این التزام، اینجور معنا کرده. خب بنابراین اگر عقدی، خود ایشان می‌فرمایند اگر عقدی در او شرط وجود داشت و عقدی مشروط بود، در حقیقت دو چیز در این چنین عقدی وجود دارد، یکی از اون دو چیز تملیک متاع هست، دوم تملیک التزام هست. التزام هم خودش یک نوع حقیست، لذا تعبیر می فرماید به تملیک این حق. نگفتیم تسلط طرف آخر بر این التزام بعد از عقد؟ پس همون گونه که طرف مقابل بعد از بیع سلطه بر مبیع پیدا می کند، بعد از این بیع مشروط سلطه بر التزام موجود در این بیع هم پیدا می کند، که التزام تعبیر به او می شد به عنوان شرط. لذا هر یک از دو طرف وقتی شرطی کرده باشند، در حقیقت معنای این شرط این است که التزامی را که دادند در سلطه طرف مقابل گذاشتند، که هر زمانی او بخواهد اعمال می کند این التزام را، بودن التزام در سلطه طرف آخر، یعنی هر زمانی که اون طرف آخر بخواهد اعمال سلطه می کند، اعمال قدرت می کند. و بر همین اساس است که اگر شرط فاسد شد و عمل به شرط نشد، نمیگن عقد فاسد است، بلکه میگن برای اون کسی که صاحب شرط است خیار وجود دارد، خیار تخلف شرط. اگر بنا بود که یک التزام باشد، خب معنا ندارد امر واحد بسیط هم باشد هم نباشد، یا باید باشد یا نباید باشد. پس معلوم شد که دو تا التزام است که احدهما فی ضمن آخر هست، که یکی اگر صحیح واقع شد که عقد باشد و تملیک باشد، تملیک مبیع، وقوع او ملازم نیست با وقوع اون التزام دوم. این که تعبیر کردن از مقوله اضافه باشد یکی از وجوه خلل در اون حرف هم همینه، چون در باب اضافه، در اضافه مقولیه، دو طرف وابسته به یک دیگرن، معنا ندارد یک طرف باشد طرف دیگر نباشد. به یکی گفتن آقا از باب مزاح عرض میکنیم، شما با پدر چقدر تفاوت سنی دارین؟ گفت ما هیچ تفاوت سنی نداریم، با هم همسنیم. و چطور با از زمانی که او پدر شد ما هم پسر شدیم؟ حرف درستی دیگه. ابوت و بنوت اینا متضاعفانند، المتضاعفان متکافئان وجودن و عدمن، قوتن و فعلن، سنن. پس بناءً علی هذا این حرف گفتنی نیست که بگیم اینها اضافی هن. چرا؟ برای خاطر این که این دوتا التزام می شود احدهما موجود باشد و دیگری از بین برود، به یکی عمل بشود به دیگری عمل نشود. لذا التزام به تملیک مبیع محقق است، اما التزام به شرطی که داده است که اونم یک نوع التزام است، او را عمل نکرده طرف. گفته مثلا این بیع را، این تملیک را بعضا به شرطی این که فرض کنیم تا فلان موقع شما یک کاری را انجام بدین، یک کار مباحی، اشکالی ندارد، ولی حالا او عمل انجام، اون عمل را انجام نداد. مثلا بنا بود گفت بیای ساختمان ما را بسازی، ما مثلا این زمین را از تو می‌خریم به شرطی که تو بیای بنا و ساختمان ما را چی؟ تعمیر کنی. اون به شرط عمل نکرد. عمل نکردن به شرط معناش این نیست که تملیک را انجام نداده باشد. تملیک را انجام داده، التزام اول را عمل کرده، التزام دوم را عمل نکرده است. این التزام دوم که عمل نشده، صاحب شرط میتواند اعمال خیار کند، خیار تخلف شرط. پس بناءً علی هذا حکم به وجود خیار در ظرف تخلف شرط اقوا شاهد است بر اینکه اینجا دو تا التزام است و می شود مشروط بدون شرط بماند، و بقای مشروط بدون شرط به معنای وقوع ما لم یقصد نیست، و این اجنبی از اون حرفه. نه، مشروط مقصود بوده است و واقع هم شده است، شرط مقصود نه، مقصود بود ولی تخلف شد، واقع نشد. حالا که تخلف کرده برای اینکه زو شرط به حق خودش برسد، میگیم برای او خیار هست. خب بنابراین تخلف عقد از قصد ابداً به وجود نمیاد. چرا؟ چون عقد مشروط و مقید به شرط نبود. تا وقوع عقد بدون شرط خلاف قصد باشد، بلکه عقد خودش التزام مستقل، شرط التزام آخر و مستقل دیگر هست. نه، یک بحثی که هست این است که آیا التزام ابتدایی که تعبیر از او می کنند به شروط ابتداییه، اینم داخل در شرط باشد اصطلاحاً محل بحثه. چرا؟ چون ما اگر شرط را به معنای، یعنی ایرادی که می شود به این دو فرمایش این دو بزرگ مرحوم سید و مرحوم نائینی، بعضی از بزرگان گرفتن، این است که این فرمایش مبنی بر این مطلبی است که خلاف متفاهم عرف و لغت هست و حتی اصطلاح. این دو بزرگوار فرمودن که ما دو تا التزام داریم، التزامون فی التزامن، عقد مشروط دو تا التزام هست، عبارت مرحوم نائینی که صریح بود به اینکه دو تا التزام هست. این فرمایش، همچنین فرمایش مرحوم سید، اساسش اینه که ما بگیم مطلق جعل و قرار شرط باشد، هر جعلی که بین طرفین قرار بگیرد و هر قراری که دو نفر با یکدیگر بگذارند این شرط باشد. ولیکن واضح است که شروط ابتداییه اطلاق شرط بر اونها در لغت یا در عرف محل بحث است. ما موقعی می توانیم بگیم آقا عنوان شرط مطلق جعل و قرار را شامل می شود که شروط ابتدایی هم شرط باشند، که عرف این معنا را قائل باشد یا لغت دلالت بر این بکند، یا بگیم تعبدن ما به شروط ابتدایی شرط میگیم از باب تصرف در عنوان شرط که دائره شرط رو توسعه بدیم. تعبدن بگیم همون گونه که چیزی که در تعهدی که در ضمن شیء دیگر باشد شرط است، نه تعهدات ابتدایی هم شرطند. بر فرض که چنین بنایی را ما بگذاریم، بر فرض قبول، اولا در خود این بنا که ما شروط ابتداییه را شرط اصطلاحی بدانیم، خود این محل بحثه. در عرف و لغت چندان مساعدتی با این معنا ندارد. نوعا در کتب لغت هم که مراجعه بفرمایی شرط را به یک معجوری معنا می کنند که ضمنیت در او وجود دارد، لذا میگن کلام مشروط، بیع مشروط. پس عنوان شرط در اصطلاح همراه است نوعا با ضمنیت. پس ابتداعا شرط ابتدایی را شرط بدانیم، لازمش این است که ما مطلق جعل و قرار را شرط بدانیم. این یا باید بر اساس متفاهم و عرف باشد که نیست، یا باید لغت با او مساعدت بکند که ندارد، مراجعه بفرمایید، یا باید بگیم که از باب توسعه ای باشد که تعبد اقتضای این توسعه را داشته باشد. این هم محل بحث است، اول بحث است اصلا. بر فرض این که ما بگیم مطلق جعل و قرار شرط است، بی را نمیتونیم بگیم شرط. بی و امثال بی از عقود، اینا داخل در عنوان شرط نیستن که بگیم این یک نوع التزام است و شروط واقعه در تحت بی و اجاره و صلح و امثال ذلک هم التزام دوم است که التزامون فی التزامن. دقت کردین آقا؟ خب بی مبادله است یا تملیک است، محل عوض، علاوه اختلاف تعابیری که در تعریف شده است. عنوان بی با عنوان الزام و التزام قطعا با هم، بله لازمه بی الزام است و التزام. ما نمیتونیم بگیم بی ماهیت و الزام و التزام است، نه، بی الزام آور است، بایه ملزم است که مبیع رو تحویل بدهد، مشتری هم ملتزم می شود که ثمن رو به بایه بدهد. بله در بی نتیجه بی الزام و التزام هست، اما نه اینکه ماهیت بی الزام و التزام باشد. پس این بیان که فرموده اند در مورد بحث التزامون فی التزامن، تعهدون فی تعهدن، این بیان خالی از مسامحه نیست، یعنی مبنی بر یک مطلبی است که اساسی ندارد. ما دوتا التزام نداریم، بله همون تعبیر مشهور خوبه که بگیم دوتا مطلوب داریم در اینجا، دوتا مقصود داریم، احد المقصودین، احد المطلوبین واقع شده، مقصود و مطلوب دیگر ما واقع نشده است، یه حرف خوبیه. ولی بگیم دوتا التزام داریم، التزامون فی التزامین، این تعبیر از این نظر مورد اشکال هست. ولیکن به یک نفع، چون کلام بزرگان را تا می شود باید انسان توجیه صحیحی بکند، می توانیم یک چیز بگیم در اینجا و اون اینه که بگیم عرف گرچه لغت مساعدت ندارد با اینکه بگیم جعل و قرار ابتدایی یا بی التزام باشد، لغت واضح است که با این مساعد نیست، تعریف بی اما با این مطابق نبود، اما بگیم عرف اهل مسامحه است. کثیرا ما بعضی از خصوصیاتی را که در متفاهم لغوی ملحوظ می شود اونا را القاء می کنن. کار عرف همینه دیگه، زیاد دقت به خرج نمیده، خیلی از خصوصیات را القاء می کنه با اینکه خواص رو روی اون خصوصیات خیلی عنایت دارن، ولی عرف به اون خصوصیات توجهی نمی کنه. بگیم آقا عرف میگن فرق ندارد التزام در ضمن شیء دیگری باشد یا ابتدایی باشد، هر جا التزام دید میگه آقا شرط کرد دیگه. لذا در اطلاقات عرفی که اهل مسامحه هستند ممکن است این معنای ضمنیت و اندراج در تحت عقد را رعایت نکنند، بگن نه چه خصوصیتی را ضمنیت را القا کنند، بعد بیا میگن آقا هر جا تعهدی بود اون خود شرطه و بی چون یک نوع تعهدی است. وقتی فروخ میگه آقا فروختی به این تعبیر یعنی چی؟ یعنی تو متعهد شدی به تحویل این مبیع، بر اساس این تعهد او رو مؤاخذه میتواند بکند، مورد سوال قرار میدهد. پس بنابراین الهازا چون عرف اهل الغاء خصوصیاتند و اهل مسامحه هستند، اون این خصوصیت ضمنیت رو میتوانند الغاء بکنند. پس از الغاء این خصوصیت اینجا می توانیم به این نحو از تصرف بگیم بله تعهدات ابتدائیه و به اصطلاح جعل ابتدائی هم داخل در عنوان چی باشد آقا؟ التزام. اینم در آخر در عنوان شرط باشد، اینم بشه یک نوع التزام. التزامون فی التزامین رو اینجوری یک وجه صحیحی برای او قائل بشیم. علا ای حالین چه در داخل در این عنوان التزامون فی التزام باشد یا نباشد، مطلب واضحه و اون اینه که این نقض وارد صحیح نیست، زیرا اجنبی از محل بحث ماست. کلام ما در این بود که این مورد از موارد وقوع ما لم یقصد باشد و حال اینکه اینجوری نیست، این ربطی به مسئله وقوع ما لم یقصد ندارد. اینجا دو تا مطلوب و مقصود بوده است، احد المقصوده این واقع شده است، مقصود دیگر واقع نشده است. این چه ربطی به محل بحث ما داره؟ مورد سوم از مواردی که شیخ انصاری رضوان الله علیه به عنوان نقض ذکر فرموده اند و جواب نقضی از اشکال جناب کاشف الغطا رضوان الله علیه هست، این است که چون ایشان ادعا کرده بودن اگر ما قائل بشویم معاتاد مفید اباحه تصرف است، لازم میآید با اون قاعده مسلمه عند الفقها مخالفت کرده باشیم و اون قاعده این است که باید العقود تتبع القصود. اینجا به حرف ها از مرحوم شیخ رضوان الله علیه ذکر شده بود، مطالب دقیقی بود، دقت بکنید. این قاعده مسلمه در اینجا تخلف شده است. چرا؟ چون باید عقل تابع قصد باشد، و حالی که در اینجا ما وقع غیر ما قصد هست، وقوع ما لم یقصد لازم می آید. شیخ انصاری رضوان الله علیه جواب حلیشان این بود که فهمیدن اگر ما یک جا دلیل خاص داشته باشیم وقوع ما غیر ما قصد اشکالی ندارد، که عرض کردیم این جواب حلی قابل قبول نیست. چرا؟ چون معناش این است که خلف اگه دلیلی برش داشتیم اشکال ندارد. اما جواب نقضی فرمودن اگر ما تنزل بکنیم و بگیم در این حال این هم درست نیست ولو دلیل خواستم باشد، ما مواردی نقض داریم در فقه، هر جوابی از اون موارد میدید در ماننافی هم همون جواب رو بدید. دو مورد ذکر شد که عرض کردیم این دو مورد به عنوان نقض نبود. مورد سومی که مرحوم شیخ انصاری به عنوان نقض فرمایش کاشف الغطا بیان میکنن، اینا رو هی میگیم تا ربطاش دقت کنین فراموش نشه اصل بحث، این عبارت است از این که بیع ما یملک مع مالا یملک اگر انجام بدهد. شخصی خانه ای رو فروخته، بعد معلوم شده است که آقا ساختمون مال این آقا بوده است، بعد سندی پیدا شد، اینا چیزایی است که واقعی میشه، بعد سند پیدا شد زمین وقف بوده، یا سندی پیدا شده زمین اصلا ملک یک شخص دیگری بوده، طرف آمده و اثبات هم کرده است که آقا این زمین مال من هست، این آقا ساختمون خود ساختمان که ساخته ساختمان مال این آقاست، آهن و آجر و غیر ذالک که این آقا چیه. در اینجا گفتند آقا این بیع نسبت به بنا صحیح هست، نسبت به مبنا که عرض باشد صحیح نیست. خب هدف متبایعین، بلکه بایه واضح است، مشتری هم همینجور، مقصودشان چی بوده است؟ مجموع بنا و زمین. ولی اونی که واقع شده در اینجا که مشهورم فتوا داده ان این است که گفتن بی نسبت به بنا صحیح است، نسبت به زمین صحیح نیست. اینم از موارد وقوع مالم یقصد است. اونا که نمیخواستن بگن فقط بنا رو بفروشیم، بی نسبت به بنا واقع شده است ولی مقصود نبود بنای به تنهایی، مجموع بنا و زمین مقصود بوده است واقع نشده، بنای تنهایی مقصود نبوده واقع شده است. هرچی اینجا جواب میدید در محل بحث ما هم همون جواب ببینید. اینم یک مورد نقض. از این هم جواب دادن که این نقض هم صحیح نیست، گرچه مرحوم شیخ رضوان الله علیه قبول دارد این نقض را، ولی این نقض هم وارد نیست و اینم صحیح نیست. چرا؟ برای خاطر این که در مورد بحث از قبیل مواردی است که چند چیز در انشاء واحد تملیک بشود. آیا اگر انشاء واحد بود تملیک هم تملیک واحد است؟ خیر. مثلا یک بنایی که حالا ما به بنا مثلا میگیم، یک بنایی که متشکل از آهن و آجر و درب و پنجره و اینها هست، اینا رو در بیع واحد قرار بدهد، این در واقع یک شیء را تملیک کرده یا چند چیز به عدد اون چی که اشیایی که در اینجا وجود دارد تملیک وجود دارد. یعنی انشاء واحد بوده است اما تملیک کرده است آهن را، تملیک کرده آجرا را، تملیک کرده در و پنجره را، تملیک کرده هر چیزی که در اینجا هست. یا مثلا مثال باز واضح تر، اگه 10 تا گوسفند را به بیع واحد بفروشد، این 10 تا تملیک هست نه یک تملیک، هم گوسفند اولی تملیک شده، هم دومی، هم سومی، هم چهارمی، لذا این میتواند تک تک بفروشد اونا را، میتواند یک جا همه را بفروشد، خریدار یعنی ها. پس در جایی که شی متشکل از اجزاء متعدد باشد و اشیاء متعدده را به انشاء واحد بفروشد یک تملیک نیست، انشاء واحد است، یک عقد است، اما نتیجه این عقد تملیک اشیاء متعدد به عدد اموری که متعلق به واقع شدن و مبیع قرار گرفتن. حالا در بیع اشیاء متعدده که تملیک متعدد است، اگر تملیک نسبت به یک شی واقع شد نسبت به شی دیگر واقع نشد، اینجا از باب وقوع مالم یقصد است. خیر، اینم متعدد شده. فرق از بین وقوع مالم یقصد یا عدم قابلیت بر انطباق، تملیک او نسبت به دار و بنا تطبیق پیدا می کرد با واقع، ولی تملیک او نسبت به عرض، چون زمین غیر از بنا هست، مثل دو تا گوسفند مثلا، دقت کردیم؟ تملیک نسبت به عرض این تملیک آخر است ولو به انشاء واحد، انطباق تملیک بر عرض واقع نشد، عدم انطباق غیر از وقوع مالم یقصد است یا عدم وقوع ما قصد. پس تملیک او نسبت به دار منطبق شد، نسبت به عرض غیر منطبق شد، عدم انطباق از دائره وقوع مال لن یقصد واقعا واضح است که دور هست و این وادی دیگری است. پس این مورد از نقض هم در حقیقت به عنوان نقض قابل قبول نیست. میرسیم به نقض چهارم انشاءالله فردا صبح. این که چرا؟ چون مشتری اقدام کرده است بر اساس اینکه دو هر دو شیء هر دو رو با هم یا طبق و صفقه، برای این که حق اون مشکلی از بین نره، این برای اون هست. نه، این اون زمین و دار رو با هم خریدیم به این نیت بوده.
بس معلومه که یک انشاء بوده،
انشاء از کدن واحده ندی، انشاء انشاء واحده، انشاء انشاء واحده، ما این حرف ملکه
دست زمان خیار دیگه نست نه نسبه با اونی که داره.
نه نه، چرا؟ برای خاطر این با هم بوده، این با هم رو خریده، دو تا مثل این که ده تا مستوان بوده پنج تا دیگه، پنج تا به درد من نمیخوره، من میخوام گله ده تایی داشته باشم مثلا، ولو پنج تا رأسن بخواد ملک بشه هیچ اشکالی هم نداره. حالا بعد موارد اینه، بله اصلا دلیل، ولی که برای رعایت حق او هست اگه ما بخواد صورت ظاهریش هم درست کنیم، چون اون با این چون مثلا این آقا این میگه من بنایی رو میخوام که زمینش هم ملکی باشه، در واقع این میگه خیار ملازمی با فساد